نه هر دو تاشون هر دو تاشون فقه درس فقه هشتم اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه مشکلی داشتیم، عویسه. از این عویسه اعلام جوابهایی داده بودن. جواب صاحب جواهر را مرور کردیم و شیخ بهش اشکال کرد. جواب صاحب جواهر و اشکالات شیخ که در متن خود مکاسب، ثم شیخ خودشون جوابی طرح فرمودن. جواب شیخ اعظم انصاری رو نقل کردیم. سید یزدی اشکال کرد. مرحوم آقای نائینی کلام شیخ رو توجیهی کردند که اشکالات سید یزدی دیگه بهش وارد نباشد. اون توجیه رو هم اشکال کرد. مرحوم امام باز توجیه دیگری برای کلام شیخ ارائه کردند، تفسیر دیگری ارائه کردند که البته خودشون هم برخی از اشکالاتش رو گفتن. فرمودن اولا خلاف ظاهر کلام شیخه، ثانیاً این تفسیر مبتنی بر این است که قاعده علالیت اطلاق داشته باشد و کسی قائل به اطلاقش نیست. خودشون این اشکالات را بر تفسیر خودشون طرح کردن، ما هم یکی دوتا اشکال دیگه بهش اضافه کردیم و بنابراین تفسیر ایشون هم از فرمایش شیخ نمیتواند که عویسه ما را حل بکنه. پس تا حالا دو تا جواب رو گفتیم خدمت شما، امروز جواب سوم. جواب سوم حل و پاسخ جناب میرزا حبیب الله رشتی است، محقق بزرگی که شاگرد شیخ است و میدونید که میراث شیخ این گونه تقسیم شد که کرسی درس شیخ رو دادن به جناب میرزای رشتی و بعد از مرگ شیخ اعظم انصاری از منبر تدریس شیخ اعظم میرزای رشتی بالا رفت و بر کرسی درس نشست. ریاست و مرجعیت شیخ رو دادن به میرزای بزرگ شیرازی. نمازی که شیخ در صحن میخوند، در صحن امیرالمومنین علیه السلام، دادن به جناب شیخ محمد طه نجف. بنابراین به این کیفیت، بله، از همین که جناب میرزای رشتی از منبر تدریس شیخ بالا میرد، معلوم میشد که در واقع تراز اول شاگردان شیخ میشد میرزای رشتی و مردی است که به تحقیق شهرت دارد. جناب میرزا، میرزا در میرزای رشتی در کتاب القصبی دارم که چاپ شده حجریاً، در این کتاب القصب یک راه حل ارائه میده. راه حل میرزای رشتی رو مرور کنیم. میفرمایند مستند ما در این زمان قاعده علالیت. قاعده علالیت به حسب اقتضای کلمه علا، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، علا داخل شده است بر ید. علا وقتی داخل بر ید بشود افاده حکم چه می کند؟ تکلیفی می کند. اگر علا بر فعل داخل میشد، مثلا میگفت علیک فعل و کذا، یعنی به عهده توست که این کار را انجام بده. اما الان تو این حدیث شریف علا بر فعل داخل نشده. چرا دیگه؟ لزوم رو میرسوند، این فعل رو میذاره به عهده شما. یعنی این فعل بر عهده شماست، بر ذمه شماست که انجامش بده. اما علا بر این که داخل بشود تکلیف میشه. توجه میفهم؟ حالا نگفتیم بر سر فعل، علیک فعل و کذا. وقتی علیک فعل و کذا باشد، بله. خب تکلیف به چه می کند؟ تکلیف می کند کسی را که بر مال غیر ید گذاشته به این که این مال رو به صاحبش برگردونه. در فرضی که این موجود و در فرضی که این تلف شده، بدل از کیسه چه کسی خارج می شود؟ بدلش رو برساند به کیسه کسی که این از کیسه او خارج شده است. الان که گوسفند من در طویله آقای فیاض مرد، این مال چه کسی تلف شد؟ این مال من. حالا آقای فیاض که ید گذاشته است بر مال من، تکلیف دارد که بدل این مال را به من برساند که این از کیسه من اینش که خارج شد، اقلا بدلش داخل در کیسه من بشه. چه میخواد بگن آقای بفرمایید رشتی، میرزای رشتی؟ می‌فرماید که آقا اگر این آقای فیاض ید نگذاشته بود رو مال من و این گوسفند می‌مرد تو طویله من، مال من تلف شده بود. حالا که این ید گذاشت و مال در ید او تلف شد، خسارتی که باید از کیسه من می‌رفت الان دیگه از کیسه من نمیرد، از کیسه آقای فیاض. چون این گوسفند علا فرضی که شما برای حیواناتم اجل حساب کنید، اگر تقدیرش این بود در فلان سحر از دنیا برود، دیگه تو طویله خودم میمرد، من یه گوسفند از دست داده. حالا که در طویله آقای فیاض ید روش گذاشت، ید عدوانی، و در طویله ایشون تلف شد، من دیگه خسارتی نکردم چون این مالم تلف شد، اما خسارتشو باید فیاض بدن. پس من عملا اینجا متضرر نشده ام. خب بعد می‌فرمایند لازم است که ما چند نکته رو متذکر بشیم. نکته اول، نافرمایشات میرزای رشتی. نکته اول این که مال واحد مستحیل است که دو تا غرامت داشته باشه و این دو تا غرامت هر دو از باب قاعده زمان باشد. یعنی اگر غاصب اول من آقای خدایی است، ثم غاصب دوم آقای فیاض است و مال در ید فیاض تلف شده است، من نمیتوانم که پول یک گوسفند از خدایی بگیرم، پول یک گوسفندم از فیاض بگیرم. مال واحد دو تا غرامت بر نمی دارد. چرا؟ چون بدل شی اون چیزی است که مساوی اون شی باشد از همه جهات، از جمله از حیث تعدد و اتحاد. اگر یه پول گوسفند از خدایی بگیرم، یه پول گوسفند از آقای فیاض بگیرم، این میشه دوتا گوسفند. خب این که بدل مال من نشد، من یه گوسفند داشتم، پس یه دونه خسارت میتونم بگیرم. اینجا الان شد دوتا خسارت و من دوتا گوسفند نداشتم، پس این دیگه بدل نخواهد بود. حالا میخواد اونی که قرم میکشد و خسارت من رو میدهد شخص واحدی باشد، یعنی از یکی از اینا من پولم رو بگیرم، او متعددن باشد، یعنی دوتایشون با هم پول رو هم بذارن خسارتی منو بدن. توجه فرمودی؟ و همون گونه که معقول نیست که شخص واحد یک مال رو دو تا خسارت براش بده، یعنی از آقای خدایی من یه گوسفند ید گذاشته روش، من خسارت دو تا گوسفند رو بگیرم. به همین نحوم معقول نیست که دو نفر هر کدوم آقای خدایی و آقای فیاض قرامت بکشن یک خسارت مستقل را، یعنی پول یک گوسفند آقای خدایی بدهد پول یک گوسفند آقای فیاض. می‌فرماد اینم معقول نیست. بله استحاله ای ندارد که یک قرامت بر ذمه چند نفر باشد، به حیث که هر کدوم به نحو استقلال ندند. نه، لکن مجموعه این ده نفر به من بدهکارند خسارت یک گوسفند را، از هر کدوم خواستم میتوانم که مطالبه کنم، اما یه خسارت بیشتر نمیتونم بگیرم. خب میفرمایند و حاصل این که مراد به زمان وقتی که تعاقب عیادی میشد خسارت مال است، اما خسارتی است که قابل تعدد نیست. یک خسارت از این دو نفر یا از این ده نفر من میتونم بگیرم، همان گونه ای که تعدد خسارت قابل تصور نیست نسبت به مالی که به رقاب اینا تعلق گرفته باشن. بنابراین همه اینا با هم ضامنند برای یک بدل، نه اینکه هر کدومشون ضامن یه بدل واحد باشن. پس اگر همشون ضامن یه بدلن، اگر یکیشون آمد و ادای بدل کرد در خارج، ضمانت همشون چه شده؟ ادا شده. این نکته اوله جناب میرزای رشدی. این نکته اول تمام. قبلا هم ما گفتیم یه زمان اینا بیشتر ندارن، مالک یه خسارت میتوند بگیره، حالا از هر کدوم بله میتواند بگیرد و بیش از یه خسارت هم نمیتوند بگیرد. اینا رو ما خدمت شما قبلا گفتیم و این فرمایشه نکته اولی که متذکر میشن تمام است و قابل مناقشه نیست. جمعشان با هم همشون جمع بشن، بله جمع کنن پولی گوسفندو بدن، اشکالی ندارن. ها نه، جمع شدن همه با هم میگن ما ده تا دست گذاشتیم، ولو حالا در طویله فیاض مرده، اما اینکه گناه نکرده خودی گوسفند، دلشون به حال آقای فیاض سوخت که باید 600 تومن پول گوسفند، آمدن گفتن تقسیم میکنیم همه ایمون میده و همه پول رو هم گذاشتن و دادن مصالحه. بله والا ذمه فیاض مشغوله، اما اونا اومدن کمک کنن به آقای فیاض، گفتن جمع میکنیم و پولی گوسفند رو بهش میدیم. منم بیشتر از این طلب ندارم، پول گوسفندمو که گرفتم ذمه همه بری میشن. نه نه، این یه مصالحه است، یه کمکی است که بله. و الا استقرار زمان گفتیم به کسی یده کسی میشد که مال در یدش تلف شد. این نکته اول جناب میرزای رشدی قابل انکار نیست، تمام مناقشه‌ای با این نداری. نکته دوم میفرمان مرجع زمان به انتقال خسارتی است که ما به این خسارت اشاره کردیم، از مضمون و له به زامن. مضمون و له اینجا کیه؟ من مالک. زامن کیه اینجا؟ آقای فیاض. گوسفنده اگر تو طویله من می برد، مال من سوخته بود، خسارت به من وارد شده. اما گوسفند الان که در طویله و در ید عدوانی فیاض مرد، به مال من خسارت وارد نمیشن. چرا؟ چون جبران این خسارت رو فیاض باید بکشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین خسارت از مال من که مالک بودم منتقل شد به مال فیاض. معنای انتقال خسارت از من مالک به ضامن که فیاضه اینه، یعنی لولا این انتقال، این خسارت از کیسه من مالک رفته بود. گوسفند اگه پیش خودم بود و تلف شده بود، خیلی خوب، من دیگه خسارت داده بودم. اما حالا که ید عدوانی فیاض روش بود و پیش او تلف شد، او میبایست که چه کند؟ خسارت رو بده. خب حالا که اینجور شد، یجب بر این ضامن که دفع بدل بکند، دفع خسارت بکند به من مالک. درست شد؟ من مالک میشم برای بدل. من مالک بدل میشم به نحو ملک متزلزل. تا فیاض دست گذاشت رو مال من، من مالک میشم به نحو ملک متزلزل، که این ملک متزلزل مراعاست به تلف پول یه گوسفند رو به ذمه فیاض. تا گوسفندم مرد، فرض کنید من خودم چیم؟ حیوان شناسم، متخصص بله حیواناتم، میدونم این گوسفنده تا دو سه رو دیگه میمیره. فیاضم اومد و یدش رو گذاشت و ید عدوانی و گوسفند رو برد. گفتم خب حالا ببرش، ما که میان که میدونم این گوسفند تا دو سه رو دیگه میمیره، تازه اینجا میمرد ما ضرر میکرد. وای میسم گوسفنده که مرد، به فیاض میگم یالا پولشو بده. تعجب میفهم؟ خب این انتقال خسارت از من است به فیاض. تا گوسفند و فیاض ید عدوانی گذاشت روش و برد، من مالک میشم به ملک متزلزل، قیمت این گوسفند رو به ذمه فیاض. اما این ملکیت مراعاس به تلف، یعنی به فرضی من مالک میشم، در فرضی مالک میشم که گوسفنده بیمیره. حالا اگه اومدیم و گوسفنده رو آقای فیاض یه دعا گرفت از آقای زفر و این دعا را بس به بفرمایید که گوسفنده، که گوسفند بله نمیرد و گوسفنده نمرد، اون ملکیت متزلزل من مراعاب تلف بود، تلف تحقق پیدا نکرد. ترجمه میفرمایید؟ بله، یکی رفقا میگفت، اومد گفت توی ده بودم، یه دعا بده گاوم مریض. ما هم یه دعا دادیم، نوشتیم دادیم. بعد گفت به کجا گاوه ببندم؟ این دعا رو که داده، گفتم که دم به کجاش بگم ببنده. بله، این ملکیت متزلزل مراعا به تلفه، مراعای به تلف و رجوع. بعد میگفت تا سالهام از شیر و ماسه اون گاوه میورد، میگفت دعا که دادی بسم خوب شد گاوه، ماسه و شیرش رو میورد. اون حالا دیگه ازش بپرسته. خب اینم امر دوم. امر سوم، امر سوم میفرمایند میرزای رشدی که زمان همون گونه که ممکنه برای مالک باشد، یعنی همین خسارت، گوسفنده تو طویله خودم تلف بشه، خودم خسارت دیدم، میتواند که این خسارت بر غیر مالک باشد، اونایی که بیان و ید بگذارن. حالا و میتواند خسارت رو، جبرانش رو فیاض فقط قاسب است، مضمون الله فیاض فقط منم. اما در فرضی که بفرمایید که دو تا قاسب شدم یا بیشتر، قاسب اول آقای خدایی است، ثم قاسب دوم آقای فیاض. حالا فیاض خسارت رو جور می کشد برای من مالک و جور می کشد برای آقای خدایی، یعنی آقای فیاض ضامن می شد هم برای مالک هم برای آقای خدایی. چرا؟ می فرماد لعموم قوله علیه السلام علی ید ما اخذت حتی تو عدی، بر ید است که آنچه را که گرفته برگردونه. فیاض گوسفند از آقای خدایی گرفته، تحویل خدایی بده یا تحویل من مالک بده. در این صورت به وظیفه خودش عمل کرده و تکلیفش را انجام داده است. پس همون گونه که آقای خود فیاض ضامن است نسبت به من، ضامن است نسبت به خدا. و اگر تلف شد و آقای خدایی رفت و ازش بهش گفت یالا پولی گوسفندو بده، میبایست جور بکشد و خسارت گوسفند رو به خدایی پرداخت کند. بنابراین ضمانت آقای فیاض مقابل دو نفر شد، هم قاسب اول هم مالک. چرا؟ جناب رشدی لعموم علل ید ما اخذت حتی تو عدی. خب بنابراین میگن ما درست کردم برات دیگه. آقای خدایی میتواند به فیاض رجوع کند چون فیاض نسبت به او ضامن است، و خدا و فیاض هم اگر ادا کرد به خدایی ذمه‌اش بری میشد. میفرمایند با تمسک به این عموم و با این توضیحاتی که به شما دادیم مطلب تمام شد. این حل جناب رشدی که تلخیصش کرد. ما عرض میکنیم خدمت شما اشکالاتی به حل ایشون وارد، اشکالاتش هم بگم که دیگه فردا اینو تکرار نکنیم. اشکال اول، شیخ رشدی در غایت تحقیق است، ملایی که در غایت تحقیق است چگونه جمع فرموده اند بین دو شیء متنافی؟ این جای تعجب داره. و لعلم استاق الجواد و قد یکبو بشد، به خاطر اینکه شیخ یزدی جمع کرده است بین ملکیت متزلزله و ملکیت مراعا، میگه فلا ریب، عبارت ایشونو بخون، فی ملک المالک للبدل، تا فیاض دست کجاست رو گوسفند من میشم مالک بدلش، اما ملکن متزلزلن مراعا به تلف و رجوع، ملکیتی که متزلزله و مراعا به تلف و رجوع، یعنی باید بشینم تا تلف بشه گوسفند برم خسارتشو بگیرم. خب ما میگم جناب شیخ رشدی، حالا این اشکال کوچیکه برایش، ملکیت متزلزله با ملکیت مراعا با هم قابل جمع نیست. ملکیت متزلزل یعنی ملکیتی که هست، موجوده، الان تحقق داره اما تزلزل داره. چرا؟ مثلا درش خیار هست. آقای ظفر خونه منو خریدن، میگن ما خونه تو خریدیم، تحویلم میگیرن، میگن اما من یک سال اختیار چه داشته باشم؟ فسخ معامله رو داشته باشم. میگن این زن من قرقریه، اگه رفتیم تو این خونه شروع کرد به غر زدن، من میام معامله رو فسخ میکنم. بنابراین یک سال برای خودشون خیاره چه میگذارن؟ فسخ. خب الان معامله انجام شده، ملکیت خونه مال آقای ظفر شده، ملکیت سمن مال من شده است، اما این ملکیت متزلزل، تزلزلش به خاطر اختیار فسخی است که آقای ظفر داره. تا یک سال دیگه اگر آقای ظفر از این خیار فسخش استفاده نکرد، مدت گذشت، ملکیت استقرار پیدا، اگر استفاده کرد معامله را چه میکنه؟ فسخش میکنه. ببینید، پس ملکیت متزلزله هست، موجوده، لکن ملکیت جایزه. یه ملکیت، یه وقت عقد شما لازمه، وقتی عقد لازمه دیگه نمیتونه کسی به همش بزنه، اما وقتی عقد جایزه ملکیت آمده، اما قابل چیه این ملکیت؟ قابل از بین رفته، به این میگن ملکیت متزلزل. ملکیت مراعا ملکیتیست که الان نیست، در آینده تحقق پیدا میکنه. شما میگوی، نشون میده، میگوی این باغا رو میبینی، این زمینا رو میبینی، این خونا رو میبینی، این ماشینا رو میبینی، میگید بله، میگوی اینا همه مالی من، همش مالی توه؟ میگه نه، ببین الان مالی آقامه، آقام که مرد میشه مالی من. پس این ملکیت مراعاست به موت آقاش، آقاش که مرد میشه مالی. در ملکیت مراعا الان ملکیتی ندارد، فعلیاً ملکیت نیست، بعد از مرگ باباش ملکیت به این منتقل میشه، ولی الان هیچ ملکیتی نداره، مفلس فی امان الله هست، آقاشم هیچی بهش نمیده. تعجب میکنه؟ اما میگه آقام که مرد اینا میشه مالی من، این میشه ملکیت مراعا. در ملکیت مراعا شما فعلا ملکیت ندارید، اما در ملکیت متزلزله فعلا ملکیت دارید. جناب میرزای بزرگ رشتی با اون همه جلالت مقام چجوری جمع میکنن بین ملکیت متزلزله و مراعا؟ این که میشه کوسه و ریشپن. ملکیت متزلزله الان هست اما قابل از بین رفتن است. ملکیت مراعا اصلا نیست. اگه آقاش بیمیرد اینا میشه مالش. الان مالشه؟ نه. ترجمه میکنم؟ کلام این است که شمای جناب رشتی چجوری میفرمایید لا ریب فی ملک المالک للبدل ملکن. همین حالا که فیاض دست چه گذاشت رو گوسفندی من شدم مالک بدن، اما به ملکیت متزلزله مراعاب طلب. ملکیت متزلزله غیر ملکیت مراعاست. در ملکیت متزلزله ملکیت رو شما دارید الان، اما ملکیت ثبات و قرار ندارد، قابل از بین رفتنه. اما الان هست. الان خونه مال آقای ظفره، اما تا یک سال میتونه فسخش کنه، معامله رو برهم بزنه. اما اگر آقای ظفر خونه، فرض کنید پدرشون رو میگن خونه مالی منه اما باید آقام بیمیره تا مالی من بشه، خب یعنی الان آقای ظفر مالک نیستن، الان باباشون مالکه. این میشه ملکیت مراعا.
ملکیت مراعا میشه بفروشه؟
نه. چرا؟ چون مالش نیست. مالک باباشه. ایشون نمیتوند بفروشد. چیا بفروش؟ چیزیه که مالش نیست. لا به یا الا فی ملک. اما ملکیت متزلزله میتونه بفروشه. خونه را که آقای ظفر خرید دید خونه گرون شد. از اونورم زنش غر میزنه. خیلی خوب. خب میگه چرا من معامله را فسخ کنه؟ من میفروشم به یکی دیگه. آقای ظفر خونه رو فروخ به یکی دیگه، خود بیع خونه یعنی چی؟ یعنی من از خیارم چه کردم؟ صرف نظر کردم و اعمال خیار نمی کنم و بیعش هم صحیحه. ملکیت متزلزله میتوند بفروشه اما ملکیت مراعا را نمیتوند. چرا؟ چون اصلا نیست مراعا. چی تو شما جمع بین این دوتا کرد؟ توجه فرمودی؟ این نکته اول. نکته دوم، ملکیت متزلزله برای عین مقصوبه، گوسفند من عین مقصوبه، ملکیت متزلزله داشته باشیم نسبت به بدلش. حالا این ملکیت متزلزله را چه قاصب داشته باشد؟ قاصب اول نسبت به قاصب دوم. قاصب اول یا بله من مالک داشته باشم. توجه می‌فرمایید؟ این فرض ملکیت متزلزله، این بله خیلی عجیب است. هنوز گوسفند موجوده ملکیت متزلزله قائل بشویم؟ توجه می‌فرمایید؟ این یه امر عجیبی است. بله بر فرض وجود ملکیت متزلزله عرف این را چه میداند؟ یه معاوضه قهریه میداند. یعنی گوسفند که تلف شد عرف میگد آقا فیاض خسارت منو داد، گفت 600 تومن پول گوسفندت برو، من 600 تومنو گرفتم و رفتم. فرض کنید یه عیسای مسیحی در اون منطقه بود و فیاض رفت اون عیسای مسیح رو آورد بالا سری گوسفند، گوسفند زنده کرد. درست شد؟ الان گوسفند مالکیه؟ مال توه یا مال منه؟ خب تو پولی منو دادی. شما 600 تومن گوسفند پولی خسارتی منو دادی، گفتی بسو این 600 تومن، منم 600 تومن پولی خسارتی گوسفندم و استدم و رفت. خیار کجا بود؟ خب ما پولا استدیم و رفتیم. وقتی ما پولا استدیم و رفتیم، فرض کنید حالا فرض محال که گفت ما حال نیست که، فرض کنید که آقای فیاض یه عیسای مسیحی آورد بالا سر این گوسفند مرده و اون عیسی مسیح دو رکعت نماز خوند و دست به دعا برداشت و گوسفند زنده شد، بلند شد رو پاش وایساد زنده شد. الان این گوسفند مال کیه؟ چرا؟ چون خسارت رو داده، چون معاوضه یه قهریه واقع شد. وقتی پولی منو داد من دیگه رفتم، من دیگه حقی ندارم، درست شد؟ این گوسفند اگر زنده شد به دعای عیسایی یا شبیه عیسایی، این گوسفند دیگه مال فیاض. اینا بهش میگن معاوضه قهری، چون وقتی پولی منو داد رفتم، توجه میفرمایید، دیگه این میشد مال خودش. بنابراین ملکیت متزلزله‌ای در کار نیست، اما اگر ملکیت متزلزله باشد لا محاله معاوضه قهریه تحقق داره. توجه میفرمایید، این مال ملکیت متزلزله. اما اگر ملکیت رو مراعا بگیریم، ملکیت شأنیه بگیریم، یعنی مراعای به تلف است، تا گوسفند تلف نشه ملکیت من نسبت به بدل تحقق پیدا نمی کنه. این ملکیت مراعا برای منی که مالکم اگرچه ممکنه اشکالی نداره، این مثل ملکیت متزلزله نیست که بفرمایید تحقق پیدا نکند. این ملکیت مراعا است، بگم وقتی گوسفند تلف شد من میشم مالک بدلش، این اشکالی ندارد. اما این افاده معاوضه قهریه را نمی کنه. ببینید جناب رشدی میخواد یه معاوضه قهریه درست کنه، میگه وقتی فیاض دست گذاشت رو مال من، من دیگه میشم مالک خسارت این گوسفند بالمعاوضه القهریه. خیلی خوب، ما میگم چه؟ میگم جناب رشدی شما این معاوضه قهریه رو میخوای از تو دل ملکیت متزلزله در بیاری یا از تو دل ملکیت مراعا؟ اگر معاوضه قهریه رو میخوای از تو دل ملکیت متزلزله در بیاری، بله از دل ملکیت متزلزله معاوضه قهریه در میاد، اما خود ملکیت متزلزله یه چیزیست که قابل قبول نیست، از جمله انیاب اقوال است. انیاب اقوال، اقوال جمع قول با غین، انیاب ناب به معنی شاب، شاغولا. قول چی چیه؟ که شاشون باشه، توجه می‌فرمایید؟ شاه قولا یعنی یه چیز تخیلی. ملکیت متزلزله برای من مالک به محضی که فیاض دست گذاشت رو گوسفند من، این یک امریست که تحقق ندارد. اما اگر تحقق داشته باشد لا محاله معاوضه قهریست، درست شد؟ و اما اگر معاوضه قهریه رو میخوای از ملکیت مراعا و ملکیت شأنیه درست کنی که ملکیت مراعای به تلف باشد، ملکیت مراعا وجود داره، میتوند موجود بشه. اون پسری که گفت اینا مالی منه اما به شرطی که بابام میمیره، بله اگر باباش مرد منتقل بهش میشه، تحقق پیدا میکنه. توجه میفرمایید؟ ولو الان نیست اما باباش مرد تحقق پیدا میکنه. این ملکیت مراعام اگرچه الان خسارت گوسفند من به ذمه فیاض نیست و من مالک بدل نیستم الان، اما اگر گوسفند مرد من میشم مالک این بدن، درست شد؟ خب بله ملکیت مراعا امکان وجود و تحقق دارد، لکن گیرش این است که ملکیت مراعا و شأنیه معاوضه قهریه درست نمی کنن. مثل که من بگم آقای ظفر اگه این باغچه مالی من بود، من میدادم به شما. آقای ظفر مالک شو، اگه مالی من بود، حالا که مالی من نیست که، ترجمه میفرمون ملکیت شعنیه، ملکیت مراعا میتوند وجود پیدا بکند، اما مادام که وجود پیدا نکرده معاوضه قهریه درست نمی کند. ترجمه فرمودی؟ بنابراین شمای شیخ رشدی که میخوان معاوضه قهریه درست کنید، معاوضه قهریه دون تحقق پیدا نمی کند. ملکیت متزلزله ای که میتواند معاوضه قهریه درست کند خودش ممکن نیست. ملکیت مراعایی که ممکن است نمیتوند معاوضه قهریه درست کنه. نکته سوم تموم کنم.
یعنی تا عین مال هست ملکیت
مراعا تحقق پیدا نکرده، بعد تلف تحقق پیدا میکنه. نکته سوم، ایشون فرمودن این آقای فیاض ضامن است نسبت به خدایی قاسب اول و نسبت به من مالک، و به هر کدوم اداء دین کرد از عهده خارج شده است. اینم میگم اول کلام است. برای چی این ضامن باشد نسبت به خدایی؟ خب من مالکم، این نسبت به من مالک فیاض ضامنه؟ بله. ید رو مال من گذاشته، زامنه؟ بله. برای چی زامن باشد نسبت به خدایی؟ به حیث که اگر اداء خسارت به خدایی کرد ذمش بری شده باشد، فیاض دیگه بره به سلامت، یعنی من دیگه حق رجوع به فیاض نداشته باشم. در جمع فرمون فرض کنید قاسب دوم خسارت 600 تومن پولی گوسفند و داد به قاسب اول، قاسب اولم خورد، به من مالک نداد. الان من مالک از کی باید پولمو بگیرم؟ از اولی یا دومی؟ از هر دوتا میتونم بگیرم. میتونم به اولی بگم ید، چون هر دو ید گذاشتن به مال، بگم پولی منو بده. از اولی گرفتم فهمم، از اولی گرفتم ذمه فیاضم بری میشه. آمدم از فیاض گرفتم، فیاض نمیتونه بگه من یه بار دادم آقا چند بار خسارت بدم. میگم تو باید به من میدادی، پس معلوم میشه اون ادای خسارتی که به قاسب اول کرده است اون درست نیست. میگم تو باید به من میدادی، رفته به یکی دیگه دادی، درست شد؟ بنابراین باید جبران خسارت به مالک میکرد. خیلی خوب، جبران خسارت مالک نکرده، من ازش میگیرم. بله، فیاض در این هنگام میتوند اون پولش رو از قاسب اول پس بگیرن. بنابراین اینی که میفرماین قاسب ثانی ضامن است نسبت به قاسب اول و نسبت به مالک، میگم به چه دلیل نسبت به قاسب اول ضامن باشد؟ فرمودن عموم قاعده علالیت. میگم قاعده علالیت عموم ندارد، اطلاق ندارد. علالیت ما اخذت حتی تو عدی، دیرو برای شما گفتیم، یعنی حتی تو عدی الى مالکهی، نه حتی تو عدی الى قاسب قبلی. بنابراین اینم نکته سوم. پس این فرمایش شیخ رشدی هم حل اشکال نمی کند تا حل آقای آخوند فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.